اول عمل بعد فکر. در جستجوی تحور، در سال 1787 مری وولستون کرافت، طرفدار گسترش حقوق زنان، شغل خود به عنوان معلم سرخانه یک خانواده ثروتمند در ایرلند را رها کرد و در دوره‌ای از تاریخ که هیچ زنی نویسنده حرفه‌ای نبود، شغل پرمخاطره نویسندگی را برگزید. در سال 1882 پل گوگن شغل موفق خود دلالی سهام را کنار گذاشت تا یک هنرمند تمام وقت شود. آلبرت شوایتز در سن 30 سالگی حرفه درخشان خود به عنوان نوازنده ارگ و استاد الهیات در دانشگاه استراسبورگ فرانسه را رها کرد تا آموزش طب ببیند و بعد به نواحی گرمسیر آفریقا برود و در سال 1913 بیمارستانی برای جذامی‌ها تأسیس کند. هرچند بعضی از شنیدن این داستان‌های شجاعانه الهام می‌گیرند، اما برخی دیگر احساس ضعف و وحشت می‌کنند. چرا؟ به این علت که هرچند که ما رویای تغییر شغل در سر داشته باشیم، اما اغلب شجاعت لازم برای انجام دادن این کار را نداریم. نیمی از نیروی کار در غرب از مشاغل خود ناراضی هستند، اما یک چهارم از آنها از تغییر وحشت دارند و اسیر ترس‌ها و کمبود اعتماد به نفس خود هستند. سعدی، شاعر ایرانی قرن 13 میلادی میگوید: غواص اگر اندیشه کند کام نهنگ، هرگز نکند در گرانمایه به چنگ. شعر زیبایی است، اما این نهنگ ممکن است دائما بر ذهن ما مسلط باشد و توان شیرجه زدن در دریای آینده متفاوت را از ما سلب کند. امکان دارد که فهرستی از شغل‌های احتمالی یا ابعاد گوناگون وجود خود را فراهم کرده باشیم که می‌توانند در یافتن شغل رضایت بخش به کمک ما بیایند. مثلا راه انداختن یک تجارت کوچک، تحصیل وکالت یا ترجمه پروژه‌ای. اما چگونه می‌توانیم شجاعت لازم برای تغییر شغل را به دست آوریم و در این مسیر دست به انتخاب‌های درست بزنیم؟ برداشتن قدم‌های بعدی و ورود به دنیای ناشناخته‌ها نیازمند چیزی فراتر از تفکر مثبت است. نخست، باید روانشناسی ترس را درک کنیم و بفهمیم چرا فکر تغییر شغل استرس است. دوم، باید در دنیای واقعی ابعاد گوناگون وجودی خود را از راه‌هایی مثل مرخصی اساسی، پروژه‌های انشعابی و تحقیق مصاحبه‌ای به آزمون بگذاریم. در ادامه به این استراتژی‌ها خواهم پرداخت و نهایتاً اینکه باید مفهوم شادی را به درستی دریابیم. مفهومی که نه تنها در کنار معنا و آزادی یکی از سه مشخصه اصلی شغل رضایت بخش است، بلکه باعث می‌شود بین احتمالات متعدد به طور مؤثر دست به انتخاب بزنیم. به مرور به ما ثابت می‌شود که بزرگترین امید ما در غلبه بر ترس و یافتن شغلی رضایت بخش رد روش سنتی تغییر شغل است که به ما می‌گوید اول باید برنامه ریزی وسواسی و دقیقی داشته باشیم و بعد اقدام کنیم. در این روش باید ابتدا عمل کنیم و بعد فکر. ما باید باور لئوناردو داوینچی را سرلوحه زندگی خود قرار دهیم که می‌گفت تجربه معشوق من است. چرا از تغییر می ترسیم؟ تقریبا تمام کسانی که به تغییر شغل فکر می کنند از انجامش به شدت واهمه دارند. هرچند افراد معدودی از تحور قهرمانان یونانی مثل اودیسه برخوردارند، اما اغلب آدم‌ها به علت ترس‌هایشان از سفر به سرزمین‌های ناشناخته پرهیز می‌کنند. ما می‌ترسیم که نکند شغل جدید ارضایمان نکند یا در آن شغل موفق نشویم یا برای تغییر شغل دیگر دیر شده باشد یا با وجود اقساط ناتماممان نتوانیم ریسک مالی کنیم. یا حتی بعد از شکست در مشاغلی مثل عروسک گردانی و عطرسازی دیگر نتوانیم سر شغل قبلی خود بازگردیم. ترس از شکست یک مصیبت جهانی است. من این ترس را به طور خصوصی از زبان خیلی ها شنیدم. از افسران پرهیبت ارتش گرفته تا مدیران عامل شرکت‌های ثروتمند، وزرای دولت و رمان نویسان مشهور. یک مستندساز موفق که جوایزی نیز کسب کرده بود به من گفت: من از دودلی هایم برای عده کمی حرف می زنم. در ظاهر انسانی مطمئنم، اما در عمق وجودم حتی از متوسط الحال بودن خودم اطمینان ندارم. پرسشی که در روح بیشتر ما حک شده این است که می توانم انجامش دهم. شاید موجب دلداری باشد که بدانیم فقط ما نیستیم که با چنین ابهاماتی دست به گریبانیم. وقتی آن ماری گراهام بعد از 12 سال تصمیم گرفت شغل خود به عنوان مدیر پروژه یک دفتر ترجمه را ترک کند و برای گسترش یادگیری زبان خارجی به یک مؤسسه خیریه بپیوندد، از اینکه وارد شغلی میشد که تجربه‌ای در آن نداشت بسیار مضطرب بود. آن ماری میگوید: بالای 30 سال که باشی، کنار گذاشتن کاری که تمام زیر و بمش را میشناسی و انتخاب شغلی که هیچ چیز از آن نمیدانی بسیار ترسناک میشود. در طول 1 سال اول بارها احساس پشیمانی و ناتوانی کردم. در جلساتی که داشتیم همه مطلع به نظر میآمدند، در حالی که فقط من تظاهر به دانایی می کردم. یک شب سر میز شام وقتی از ترسهایم می گفتم، دوستم گفت که شاید دیگران هم دارن تظاهر می کنند. این اظهار نظر پرده شک و تردید را از روی توانایی های من کنار زد. به یاد آوردم که شغل قبلی من هم در ابتدا برایم ترسناک بوده است. موضوع فقط این بود که مدت ها از آن زمان گذشته بود و من آن تجربه را فراموش کرده بودم. این یادآوری اعتماد به نفس مرا بالا برد. علارغم اینکه می‌دانیم ترس‌های ما با بسیاری از آدم‌های دیگر مشترک است و در آن سوی ظاهر پر اعتماد به نفس تردیدهای مشابه دیگران را نیز گیج می‌کند، باز باید بفهمیم که چرا اضطراب حاصل از تغییر شغل چنین مسئله بزرگی در زندگی ماست. چرا نمی‌توانیم به راحتی این اضطراب را کنار بزنیم؟ نامه استعفای ما را تسلیم کنیم، از در بیرون بزنیم و به سوی کار جدید گام برداریم. در دهه 1970 دو روانشناس به نام‌های آموس تورسکی و دانیل کانمن یک رشته آزمایش روی نحوه ارزیابی سود و زیان توسط انسان انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که ما آدم‌ها دو برابر آنچه برد را دوست داریم از شکست بیزاریم. حال این برد و باخت سر میز بازی باشد یا هنگام تغییر شغل. تورسکی میگوید انسان‌ها به محرک منفی شدیدتر واکنش نشان می‌دهند تا محرک مثبت. موضوعات انگوش شماری ما را خوشحال می‌کنند، اما چیزهایی که مسبب ناراحتی ما می‌شوند از عدد بیرونند. زیستشناسان طرفدار فرضی تکامل سعی کردند توضیح دهند که دلیل این تمایل منفی‌گرایانه چه میتواند باشد. چرا ما بیشتر روی موانع احتمالی تمرکز میکنیم تا فواید احتمالی؟ حدس آنها این است. این رفتار به حساسیت بالای انسانهای اولیه نسبت به خطر که ضامن بقایشان در بیابانهای آفریقا بود برمیگردد. ما محصول ترس اولیه‌ای هستیم که اجدادمان تجربه کرده‌اند. شاید آن سایه نامشخص در دوردست بوته پرمیوه‌ای بوده است و شاید هم شیری درنده. بهتر بود که از آن دوری شود. پس وقتی به مقوله تغییر شغل می‌رسیم، از لحاظ روانی ناخودآگاه تمایل به بزرگ کردن احتمال شکست داریم. به همین صورت وقتی به مناسب بودن یا نبودن شغل جدید می اندیشیم، بیشتر تمایل به بزرگ نمای ضعف‌های من داریم تا نقاط قوتمان. بنابراین به جای آنکه تأیید کنیم من نظر خلاقانه خوبی دارم، با خود می گوییم من مغز اقتصادی برای انجام سرمایه گذاری را ندارم. نتیجه این می شود که احتیاط زیاد از حد نشان می دهیم و مدت‌های مدید به شغلی که دیگر ارضای ما نمی‌کند می‌چسبیم. ویرجینیا وولف نوشت بدون اعتماد به نفس ما همان بچه ی توی گهواره ایم. حق با اوست. پس حالا باید سوال کرد که چگونه میتوان از شر این ترس ها خلاص شد. به بیزاری از ریسک کردن پایان داد و شجاعت لازم برای تغییر را به دست آورد. برنامه‌های آزمایشی یا چگونه می‌توان در یک سال 30 شغل داشت. لورا ومبوشو در اواخر دهه 20 زندگیش بعد از آنکه 5 شغل فرهنگی مختلف را تجربه کرده بود به بن‌بست رسید. او احساس کرد که نمی‌تواند شغل مورد علاقه‌اش را بیابد. او به مشاوره حرفه‌ای نیاز داشت. خوشبختانه در کشورش بلژیک هر کسی که حداقل 12 ماه سابقه کار داشته باشد میتواند از جلسات مشاوره شغلی به صورت رایگان استفاده کند. روز مشاوره تعیین شد و بعد از گذراندن آزمون‌های شخصیتی و سوال و جواب‌های متعدد به او گفته شد که با توجه به نوع شخصیتش انتخاب‌های شغلی او تا به حال نامناسب بوده است. مرحله سخت کار تازه شروع شده بود. پیدا کردن حرفه مناسب. مشاور به لورا گفت که فهرستی از شغل‌های رویایش را تهیه کند. شامل شغل افراد مورد تحسینش. جلسه بعد وقتی لورا با پاسخنامه چند صفحه‌ایش بازگشت، مشاور هم درست مثل خود او گیج شده بود. لورا میگوید او نمی‌دانست از کجا شروع کند و چه توصیه‌هایی ارائه دهد. من جلسه مشاوره را بدون آنکه پاسخ سوالاتم را گرفته باشم ترک کردم. اما بعد از چند ماه شکایت و زاری پیش دوستان تصمیم گرفتم دست به تجربه بزنم و این کاری بود که او انجام داد. لورا ادامه داد تصمیم گرفتم یک سال تمام تا رسیدم به 30 سالگی را به تجربه 30 شغل مختلف اختصاص دهم. بنابراین همزمان با کار نیمه وقت به عنوان مدیر برنامه‌های موسیقی برای کسب درآمد و پرداخت صورت حساب‌ها در وقت آزادم با افرادی که فکر می‌کردم شغل‌های رویایی دارند تماس می‌گرفتم و از آنها می‌پرسیدم که آیا موافقند که من حداقل برای 3 روز کنارشان باشم یا با آنها کار کنم یا خیر. تا کنون توانستم اینها باشم: عکاس مد، روزنامه‌نگار در امور گردشگری، کارگردان خلاق آژانس تبلیغاتی، صاحب پانسیون گربه ها، یک نماینده عضو اتحادیه اروپا، رئیس شرکت بازیافت و مدیر مهمانخانه. هرچه شغل‌های بیشتری را تجربه می‌کنم، مطمئن‌تر می‌شوم که روند منطقی شغلیابی لیست کردن علایق و معادل‌یابی شغلی برای آنها نیست. این پروسه بیشتر شبیه قرار ملاقات گذاشتن است. وقتی مجرد بودم، همیشه فهرستی از خصوصیات مطلوب شریک زندگیم را در سر داشتم. اما برخی از افرادی که تمام خصوصیات مورد نظر مرا داشتند، جذبم نمی کردند. از آن طرف، گاهی اوقات آنهایی که حتی نیمی از شرایط مطلوب را هم نداشتند، عقل از سرم می پراندند. به نظرم، همین شیوه را باید درباره پیدا کردن شغل هم به کار بست. شغل مدیریت تبلیغاتی علارغم آنکه با ایدئال‌هایم منطبق نبود به نظرم بسیار جذاب و دوست داشتنی آمد. بنابراین شاید پاسخ خود را از طریق فکر کردن و برنامه ریزی پیدا نکنیم. شاید باید آنقدر قرار ملاقات شغلی بگذاریم تا اینکه روزی آن جرقه را به چشم ببینیم. لورا از خلال 30 تجربه شغلی خود به بصیرتی دست یافت که امروز بعد از 3 دهه تحقیق متخصصان حوزه تغییر شغل با آن رسیدند. اول عمل، بعد فکر. از یک قرن قبل که فرانک پارسونز مؤسسه مشاوره شغلی خود را در بوستون تأسیس کرد تا امروز روش منطقی و سنتی شغلیابی اول برنامه ریزی بعد اجرا بوده است. در این شیوه ابتدا با کمک یک آزمون هوشی روانی با یک مشاور خودکاوی عمیقی از نقاط قوت و ضعف، مهارت‌ها و علایق فرد صورت می‌گیرد. در مرحله بعد فهرست جامعی از مشاغل و حرفه‌های صنعتی تهیه می‌شود تا مشخص شود کدام یک با تمایلات و توانایی‌های فرد همخوانی دارد. در پایان بعد از اتخاذ تصمیم نهایی یک برنامه عملی تدوین می‌شود و فرد رزومه خود را برای شرکت‌های مورد نظر ارسال می‌کند. مشکل شیوه اول برنامه ریزی بعد اجرا کاملاً واضح است. به ندرت موفق عمل می کند. آنچه اغلب اتفاق می افتد این است که ما باز خود را اسیر شغل هایی می بینیم که مناسب ما نیستند، چرا که هیچ تجربه ملموسی از چیستی و چگونگی آنها در دنیای واقعی نداشته ایم. به قول لورا، شغل ها با خصوصیات مورد نظر ما منطبق هستند، اما ما عاشقشان نمی شویم. مدت ها به صورت پی در پی وقت می گذاریم که دریابیم شغل مطلوب چیست. بعد به تحقیق می پردازیم و نهایتاً در محاصره انتخاب‌های گوناگون به دام می افتیم و اصلاً انتخابی نمی کنیم. هنر تغییر شغل نیازمند وارونه کردن این شیوه سنتی است. ما باید خود را از حلقه تفکر برنامه ریزی رها کنیم و فلسفه اول عمل بعد فکر را بپذیریم. نشستن و اندیشه کردن و کتاب‌های معرفی مشاغل را ورق زدن به کار ما نمی آید. ما باید وارد دنیای سرخوشانه تر و تجربی تری شویم، جایی که بتوانیم اول عمل کنیم بعد فکر، نه اول فکر بعد عمل. تازه ترین تحقیق در این زمینه نشان می دهد که تغییر شغل موفق نیازمند میزان بالایی فراگیری عملی است. درست همانطور که ممکن نیست از روی کتاب بتوانیم نجار شویم، امکان ندارد بدون تجربه عملی دست به تغییر شغل موفق بزنیم. ما ابتدا باید ابعاد مختلف وجودی خود را کشف و مشاغلی را که احتمال می‌دهیم معنادار و هدفمند باشند مشخص کنیم و بعد مانند لورا در دنیای واقعی دست به تجربه بزنیم. به این طریق می‌توانیم انتخاب‌های بهتر و واقعی‌تری بکنیم. هرمینیا ایبارا در این خصوص میگوید یکی از بزرگترین اشتباهاتی که مردم هنگام تغییر شغل مرتکب میشوند این است که برداشتن قدم اول را تا رسیدن به تصمیمی قطعی به تعویق میاندازند. تنها راه ایجاد تغییر کشف و پرورش توانایی ها برای رسیدن به تصمیم قطعی است. با تجربه کردن است که در میابیم که هستیم، نه فقط با اندیشه کردن. تفکر در مرحله بعد به کار می آید. زمانی که حرکتی نو آغاز کرده ایم و حالا موضوعی برای فکر کردن داریم. برنامه های تجربی به سه نوع تقسیم می شوند که من آنها را به ترتیب چالشی که برای شخص ایجاد می کنند نام می برم. مرخصی اساسی، پروژه های انشعابی و تحقیق مصاحبه ای. این برنامه ها برای افراد مختلف با علایق شغلی متفاوت و تیپ های شخصیتی گوناگون طراحی شده اند که ممکن است در مراحل متفاوتی از سفر زندگی شغلی خود قرار داشته باشند. اما تمام این روش ها به فرد کمک می کنند که دریابد پرداختن به کدام یک از ابعاد وجودیش برای او رضایتمندی شغلی به ارمغان خواهد آورد. ما پیش از این به اولین و سخت‌ترین روش یعنی مرخصی اساسی درباره لورا پرداختیم. لورا ونوشو این روش را به کار بست و دوره‌ای را به فعالیت عمل محور اختصاص داد و صاحبان مشاغل گوناگون را در حین فعالیت‌های روزمره‌شان همراهی کرد و یا به طور داوطلبانه عملاً درگیر برخی شغل‌های جذاب شد. لورا یک سال تمام را به قرار ملاقات گذاشتن با 30 شغل مختلف اختصاص داد تا به طور ملموس با ابعاد متنوع شخصیتی و استعدادهایش ارتباط برقرار کند. او هیچ مقصد مشخصی در ذهن نداشت، تنها سبدی از خیالهای گوناگون داشت. لورا با انجام کاری نیمه وقت برای تأمین مخارج زندگی جایی هم برای ماجراجویی تجربی باز کرد. شما نیز با گرفتن یک مرخصی بدون حقوق چند ماهه یا اختصاص 2 هفته از مرخصی سالانه تان می توانید برنامه مرخصی اساسی را که من آن را مرخصی شغلی هم می نامم به اجرا بگذارید. در واقع معتقدم که بد نیست هر کدام از ما حداقل 1 هفته در سال را به انجام شغلی متفاوت بپردازیم، حتی اگر از شغل کنونی خود هم راضی باشیم. گاهی اوقات تا به دنیای جدیدی پا نگذاریم درک نخواهیم کرد که فاقد احساس رضایتمندی هستیم یا خیر. کسی چه می‌داند؟ شاید اداره یک پانسیون برای گربه‌ها به طرز غیرقابل تصوری ارضا کننده باشد. روش دوم که معمول‌تر است، پروژه‌های انشعابی است که ایبارا آن را تکلیف موقتی می‌نامد. یکی از شایع‌ترین افسانه‌های تغییر شغل این است که این اقدام به نقل مکان به یک دنیای دیگر می‌ماند. اول هفته می‌رویم سر کار، برگه استعفایمان را می‌دهیم و شجاعانه قدم به دنیای ناشناخته‌ها می‌گذاریم. این دورنما هر کسی را می‌ترساند، اما در روش پروژه انشعابی چنین ریسکی ضروری نیست. چرا که این برنامه طوری طراحی شده است که بتوانیم تجربه‌های جدید را در حاشیه شغل فعلی خود کسب کنیم. جدا از همراهی کردن افراد سر کارهایشان، می‌توانیم یک دوره آموزشی بگذرانیم تا با کیفیت یک شغل متفاوت هم آشنا شویم، یا اینکه عملاً شغلی دیگر را البته در ابعاد کوچک آغاز کنیم. برای مثال فرض کنیم که شما یک شغل فرهنگی ادبی دارید که از آن خسته شده اید و جدیداً به تدریس یوگا فکر می‌کنید. چه کار باید بکنید؟ فکر کردن را کنار بگذارید و دست به کار شوید. در وقت‌های آزاد، بعد از ظهرها یا آخر هفته‌ها یوگا درس بدهید. به این طریق متوجه خواهید شد که آیا این کار آنطور که انتظار داشتید حس سرزندگی به شما می‌دهد یا خیر. اگر چنین بود، می توانید کم کم به ساعات تدریس خود بیفزایید تا آنجا که بالاخره از ترک شغل فعلیتان مطمئن شوید. با استفاده از این روش، شما قدم‌های کوچک و بی خطری برداشته اید، ولی به نتیجه بزرگ رسیده اید. با هر قدمی که برمی دارید، اعتماد به نفستان تقویت می شود و می توانید آن ترس از خطر درونی را دور بزنید. دیگر درباره اینکه آیا از تدریس یوگا لذت خواهید برد یا نه هم ابهامی نخواهید داشت. تنها چند جلسه به شما خواهند گفت که این همان کار مطلوب شما هست یا نه. چرا که هیچ راهی مطمئن‌تر از تجربه کردن نیست. اگر هم دریافتید که این شغل دلخواهتان نیست، کنارش می‌گذارید و یکی دیگر از علایق خود را به آزمون می‌گذارید. مثلا یک ماه آخر هفته های خود را به دوستی که یک فروشگاه آنلاین لباس دارد کمک می کنید. ممکن است شناختن توانایی های متعددتان زمان بر باشد، اما تجربه ثابت کرده که این روش جزء جدایی ناپذیر یک تغییر شغل موفق است. ایبارا هشدار می دهد کوتاه کردن این مسیر استقبال از خطر است. من شخصا روش پروژه انشعابی را تایید می کنم. چرا که با استفاده از همین برنامه زندگی من در مسیر کاملا تازه قرار گرفت. بعد از چندین سال مدیریت یک مؤسسه کوچک، مشتاقانه آرزو کردم کارم را عوض کنم و کارگاه‌های مهارت‌های زندگی خودم را راه بیاندازم. اما از مخاطرات مالی این تصمیم می‌ترسیدم و نگران عدم موفقیت این کلاس‌ها هم بودم. بعد از مدت‌ها گفتگو با نامزدم درباره اینکه کارم را ترک کنم یا نه، او گفت که حرف زدن دیگر بس است. بهتر است تقویمم را بیاورم و تاریخ اولین کارگاهم را مشخص کنم. همین کار را کردم. به چند نفر از دوستانم ایمیل زدم و دعوتشان کردم. از آنجا که مکانی نداشتم، اولین کارگاه با عنوان تفکری جدید در باب زمان و عشق را آخر هفته دور میز آشپزخانه‌ام برپا کردم. چند آخر هفته دیگر هم سپری شد و من همزمان با کار در مؤسسه کارگاه‌هایم را در آشپزخانه برگزار کردم. تا اینکه یک روز به باشگاه QI در آکسفورد رفتم و خواستم آنها میزبان یکی از کارگاه‌های من در خصوص موضوع هنر زندگی باشند. این کلاس‌ها جزی از برنامه‌های دائمی باشگاه شد و طرفداران بسیاری پیدا کرد. چند ماهی نگذشته بود که مطمئن شدم دیگر بدون ترس از شکست میتوانم شغل قبلیم را کنار بگذارم. روش سوم تحقیق مصاحبه است. این روش استرس های دو شیوه دیگر را ندارد، اما به همان میزان مؤثر است. این استراتژی صرفاً نیازمند صحبت با افرادی است که شغل هایشان برای شما جالب است. شاید این روش به نظرتان بسیار بدیهی و ساده بیاید، اما ارزش آن را دارد که بیاندیشیم چرا گفتگو همواره بخش ضروری اغلب تغییر شغل‌های موفق است. یکی از بزرگترین موانع بر سر راه تغییر محدودیت حلقه دوستان و آشنایان است. برای مثال اگر وکیلی باشید که بیشتر اوقاتش را با وکلا و همکارانش می‌گذراند، افکار و آرزوهایتان شرطی می‌شود. معتقد می‌شوید که باید شغل پردرآمد، خانه بزرگ و سرگرمی‌های تجملی داشته باشید و 60 ساعت کار در هفته هم کاملاً برایتان عادی خواهد بود. به بیان دیگر جمع دوستانتان آنطور که جامعه شناس آلمانی کارل مانهایم میگوید جهانبینی شما میشود، یعنی چارچوب فکری و اعتقادیتان. مشکل اینجاست که در آن صورت به ندرت قادر به برقراری ارتباط با دیگرانی خواهیم بود که دنیا را طور دیگری میبینند. تولستوی میگوید بیشتر مردم به طور غریزی به افرادی میچسبند که با آنها هم عقیده و هم ترازند. راستی، آخرین باری که بعد از ظهری را به گفتگو با یک زنبوردار یا درمانگر معنوی گذراندید کی بود؟ نتیجه چنین رفتاری این خواهد بود که افکار و عقاید کنونی شما دائما تأیید و تقویت می شود. شاید آرزو داشته باشید شغل وکالت را رها کنید و معلم مدرسه شوید. اما احتمالاً به این نتیجه می رسید که آرزویتان خیال بافانه و غیر ممکن است. دوستان شما هم همین را خواهند گفت. تجربه شخصیم به من میگوید جهانبینی ما همانند قل و زنجیر ما را از تجربه امکانات گوناگون باز می‌دارد. وقتی داشتم دانشگاه را تمام می‌کردم، یادم می‌آید که تنها شغل‌های قابل تصور برای من کار در بانک سرمایه‌گذاری، خدمات عمومی و حرفه روزنامه‌نگاری بود. چرا قدرت تخیل من چنین محدود بود؟ چون این نظر تمام همدوره‌ای‌های من درباره فرصت‌های شغلی من بود. من هم مثل بیشتر آدم‌ها دنبال روی جماعت بودم. شاید برایتان جالب باشد که بدانید بیشتر مصاحبه‌های بانکی من به خاطر اینکه به جای تجارت و پول دائم درباره مجموعه درختان بونسایم صحبت می‌کردم بی‌نتیجه می‌ماند. در امتحان خدمات اجتماعی هم رد شدم و دست آخر روزنامه‌نگار شدم، اما نه برای همیشه. یکی از راه‌های گریز از محدودیت‌های جهان‌بینی، تغییر جمع معاشران و صحبت با انسان‌هایی است که زندگی و تجربیاتی متفاوت از ما دارند. اگر واقعاً تصمیم به کنار گذاشتن شغل وکالت داشته باشید، شاید عاقلانه باشد که کمتر با دوستان وکیل خود معاشرت کنید. هرچند ممکن است نشست و برخاست با آنها بسیار هم جالب باشد. به طور خاص، گفتگو با افرادی که تغییر شغل‌های مورد نظر شما را تجربه کرده‌اند، می‌تواند برایتان بسیار آموزنده باشد. اگر واقعاً تمایل دارید معلم شوید، می‌توانید یک معلم که قبلاً وکیل یا پزشک بوده را پیدا کنید و به ناهار دعوتش کنید. اگر یک دانشگاهی خسته هستید که می‌خواهد طراح باغ و فضاهای سبز شود، باید تمام تلاشتان را بکنید تا همکاری را پیدا کنید که دقیقاً همین تغییر یا تغییر بزرگ و اساسی مشابهی را در زندگی خود ایجاد کرده است. تحقیق مصاحبه‌ای به خصوص برای کشف خصوصیات مشاغلی که تجربهشان از طریق روش پروژه انشابی امکان پذیر نیست بسیار مناسب است. تصور کنید که شما معلم یوگا هستید و دلتان می‌خواهد ناشر ادبی بشوید. برخلاف تدریس یوگا، تجربه نشر مشکل است. نمی توانید یک انتشاراتی کوچک راه بیاندازید و چند نویسنده را به خدمت بگیرید تا بعد ببینید آیا این کار را دوست دارند یا نه. عاقلانه تر این است که از هر دوست و آشنایی که دارید کمک بگیرید و ترتیب ملاقاتی با یک ناشر را بدهید. بعد بنشینید و از پستی و بلندی های روزمره کارشان از او سوال کنید. در ضمن خواهید فهمید که نهارهای این چنینی چندان هم طولانی نیستند. چون این گفتگوهایی باعث فهم بهتر ما از لذتها و سختیهای تغییر شغل خواهد شد. شنیدن داستانهای دست اول این آدمها بسیار با ارزشتر از خواندن کتابهای پرزرق و برق راهنمای شغل است. اینجا شما می توانید هر سؤالی را که برایتان اهمیت دارد از مخاطب خود بپرسید و تصویری واضح و دقیق از شغل مورد نظرتان برای خود ترسیم کنید. به علاوه، شواهد حاکی از آن است که مردم بیشتر از طریق دوست و آشنا شغل پیدا می کنند تا از طرق رسمی. پس تغییر شغل نیازمند ارتباطات اجتماعی است. تحقیق مصاحبه‌ای هر دو راه را برایتان باز می کند. اندی بل خوب می داند که گفتگو تا چه اندازه قدرتمند است. او پس از ترک مدرسه در سن 16 سالگی پیشنهاد کار در یک آژانس مسافرتی در یکی از شهرهای کوچک انگلستان را دریافت کرد. این کار جزی از یک برنامه دولتی برای آموزش جوانان بود. اندی از این کار متنفر بود. او مجبور شد مدل موهایش را عوض کند و گوشواره‌هایش را هم در بیاورد. او 2 ماه بعد این کار را ترک کرد و به عنوان کارگر ساختمانی مشغول به کار شد. همانجا بود که در دنیای گفتگو به رویش باز شد. او میگوید: آنجا آدم‌های زیادی برای من از سفرهای بسیارشان تعریف کردند. واقعاً آنجا یک دانشگاه بود. همه کارگران جوانانی بودند که سفرهای بسیار کرده و نهایتاً کاسب، نجار، گچکار، سقف‌ساز و آجرچین شده بودند. صبح‌ها بیدار می‌شدم و با عشق گفتگو با آنها سر کار می‌رفتم. آنها به من انگیزه می‌دادند. تا حدودی به این خاطر که از طبقه اجتماعی متفاوتی بودند. همگی آدم‌های معمولی بودند از طبقه کارگر، نه بچه ننه‌هایی از طبقه مرفه. آنها از سفرهایشان به هند می‌گفتند، از اینکه به علت ابتلا به مالاریا تا دم مرگ رفته بودند و یا اینکه به مراکش رفته و کنار بربرها زندگی کرده بودند. چقدر برایم جذاب بود، چون من در عمرم تنها 2 هفته به اسپانیا رفته و آنجا چادر زده بودم. کار در آنجا زندگی من را دگرگون کرد. حالا تنها انگیزه من پسنداز و مسافرت بود. کاری که 6 سال تمام انجامش دادم. 2 سال به یونان رفتم. در آنجا در مزرعه کار می کردم. قبر می کندم. کامیون های ماهی منجمد را خالی می کردم. لوله های آب کار می گذاشتم. و در فلسطین هم همین کارها را کردم. کندن قبر، جابجایی اساسیه و حمل سفال. دست آخر هم به نیوزلند رسیدم و یه کارگر مزرعه تمام وقت شدم. تا به امروز تقریباً 20 یا 30 کار مختلف انجام دادم. سرانجام اندی به انگلستان بازگشت و کسب و کار کوچکی را در زمینه پرورش ارگانیک سبزیجات آغاز کرد. او امروز به طور هفتگی جعبه‌های سبزیجات ارگانیک خودش را به مشتریانش تحویل می‌دهد. اندی تصدیق می‌کند که همان گفتگوهای سر ساختمان بود که تخیلش را پرورش داد، جهان‌بینی‌اش را عوض کرد و او را به جایی که امروز هست رساند. انتخاب شما چیست؟ یک مرخصی اساسی، پروژه انشعابی یا تحقیق مصاحبه‌ای؟ حال زمان آن رسیده است که این کتاب را کنار بگذارید و دست به کار شوید. توصیه من در این مرحله این است: 3 مورد از علایق و استعدادهای خود را انتخاب کنید و ببینید چطور می توانید به روش اول عمل، بعد فکر هر یک را به آزمون بگذارید. نیم ساعتی به خود وقت بدهید و همین حالا کار را شروع کنید. به شرکتی که مورد نظرتان است زنگ بزنید و بپرسید آیا داوطلب قبول می کنند یا نه. 1 نام تجاری برای فکری که در سر دارید ثبت کنید. بروشور کلاس‌های آموزشی مورد نظرتان را به دست بیاورید. به یکی از دوستان موفق و همه فنحریف خود زنگ بزنید و ببینید آیا می شود با هم ملاقاتی داشته باشید. حتی برداشتن چنین قدم‌های کوچکی نیز به شما حس خوب ایجاد تغییر می دهد وقتی ببینید که چون کاتالیزوری برای ساختن دوباره آینده‌تان عمل می کنید. وقت ندارید؟ خیلی خسته اید؟ نگرانید که کسی تمایل به گفتگو با شما را نداشته باشد؟ پس به سخنان گوته گوش دهید. او حکمت اول عمل بعد فکر را دریافته بود. گوته می گوید: بی تصمیمی به تأخیرهای فراوان خواهد انجامید و روزها در حسرت فرصتهای از دست رفته تباه خواهد شد. آیا مصممی؟ پس فرصت را غنیمت شمار. آنچه را می توانی یا می پنداری که می توانی انجام ده. در شجاعت نبوغ است و قدرت و جادو.